اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز چهارشنبه اول جولای سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. وزیر خارجه ایالات متحده با ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی آن گروه در قطر در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرد. وزارت خارجه امریکا با نشر خبرنامه گفته است که مایک پامپئو روز دوشنبه در تماس ویدیویی با ملا برادر در مورد تطبیق توافقنامه امریکا طالبان صحبت کرده است. آقای پامپئو نیز در یک پیام توییتر نوشت: دیروز با مذاکره کننده ارشد طالبان صحبت کردم تا طالبان را با پابندی به تعهداتشان بر بنیاد توافقنامه ایالات متحده طالبان که حمله نکردن بر امریکاییان نیز شامل آن می شود زیر فشار قرار دهم. ساحل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در چند پیام پیهم در توییتر نگاشته است که ملا برادر در تماس با وزیر خارجه امریکا به رهایی زندانیان طالبان و عنوان پیشرفت برای حضور طالبان در مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده است. دموکرات های مجلس نمایندگان امریکا که در یک جلسه توجیهی در قصر سفید اشتراک داشتند میگویند که هنوز سوالات زیادی درباره اینکه روسیه برای کشتن امریکایی ها در افغانستان به تندروان مرتبط با طالبان پول می پرداخت وجود دارد. در ضمن این نمایندگان سوال می کنند که چرا رئیس جمهور دونالد ترامپ ولادیمیر پوتین را به خاطر این موضوع محکوم نمی کند. آدم شفر، رئیس کمیته استخبارات مجلس، گفت افرادی که باید اطلاعات را در اختیار می گذاشتند در جلسه حضور نداشتند و اضافه کرد:
And I find it inexplicable in light of these very public allegations that the president hasn't come before the country.
آقای شفر گفت این غیر قابل توضیح است که چرا ترامپ نمیخواهد علنا بگوید که او در تلاش است تا به یک نتیجه برسد و چرا او رئیس جمهور پوتین را پاسخگو نمیسازد. سناتوران جمهوری خواه نیز خواهان اطلاعات بیشتر شده و نگرانی خود را در مورد اینکه روسیه برای کشتن امریکایی‌ها در افغانستان به تندروان مرتبط به طالبان پول می پرداخت ابراز داشتند. ادامه اخبار. به اساس گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، شمار مجموعی بیماران کووید 19 در آن کشور به 31,517 نفر رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت، از شیوع کرونا ویروس تا کنون 745 نفر در افغانستان جان باختند. وزارت صحت همچنان میگوید که تا کنون 14,036 نفر دوباره صحتیاب شدند. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز سه‌شنبه در سرتاسر جهان به 10,527,792 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 511,821 نفر رسیده است. تا حال 5,236,216 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقات تایید شده کووید 19 در امریکا به 2,687,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 128,858 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 209,337 مورد این بیماری و مرگ 4,304 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 227,662 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 10,817 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. عمران خان صدراعظم پاکستان روز سه‌شنبه در پارلمان کشورش هند را در حمله به ساختمان اسام در جنوب شهر کراچی متهم ساخت. چهار فرد مسلح با بمهای دستی روز دوشنبه به بازار اوراق بهادار پاکستان حمله کردند و قبل از اینکه توسط نیروهای امنیتی کشته شوند دو محافظ و یک پلیس را کشتند. خان در سخنرانی خود بدون ارائه کدام سند گفت:
همه کبھی کوئی شک نہیں کہ یہ ہندوستان سے ہوا ہے.
عمران خان گفت شک نیست که هند در عقب این حمله است و من این موضوع را با کابینه خود در میان گذاشتم و نیروهای امنیتی هم در حالت هشدار قرار داشتند. هند قبلا این اتهامات را رد کرده و اردوی آزادی های بلوچ مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. در اثر یک انفجار و عریق در یک کلینیک صحی در حومه شمالی شهر تهران حداقل 19 نفر کشته شد. مقام های ایرانی میگویند این انفجار در اثر نشاط گاز به وقوع پیوسته است. در این رویداد که شام سه شنبه رخ داد شماره هم زخمی شدند. و مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست با توجه به اقدامات بی‌ثبات کننده ایران و همچنین حمایت دولت این کشور از دهشت افغانی در جهان، تحریم تسلیحاتی علیه تهران را که ماه عقرب به پایان میرسد تمدید کنند. وزیر خارجه امریکا گفت اگر شما کوتاهی کنید رژیم ایران میتواند جنگنده های روسی خریداری کند که برد 3000 کیلومتری دارند و شهرهای چون ریاض، دیلی نو، روم و وارسا را هدف قرار دهد. او در پایان سخنانش از اعضای شورای امنیت خواست که با امریکا برای تمدید تحریم خرید تسلیحاتی ایران همراهی کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. گروهی از جوانان و فعالان مدنی در ولایت بلخ برنامه دیوارنگاری با محتوای صلح را به هدف ترویج فرهنگ برقراری صلح آغاز کردند. برگزار کنندگان این برنامه می گویند که خواستار برقراری صلح در افغانستان بوده و از طرفهای درگیری جنگ می خواهند که برای پایان دادن جنگ از خشونت دست بکشند. میرویس بیژن در این مورد گزارش می دهد.
نقاشی هایی که شعارهای صلح‌خواهی را فریاد می کنند. ترقی، آبادی و آرامش شعارهای برجسته یعنی که به هدف ترویج فرهنگ صلح پروری از سوی گروه رسانه باور و پلیس مزار شریف در دیوارهای این شهر نقش بسته است. فاطمه عدیب برگزار کننده این برنامه میگوید که در نو ولایت شمال افغانستان برنامه دیوارنگاری را روی دست دارند تا فرهنگ صلح پروری میان مردم ترویج پیدا کند.
سعی بری کردیم که تصاویری که حاوی پیام صلح باشه ما انتقال بدیم برای مردم و از این طریق جوانا رو ما تشویق بسازیم تا یک با یک دیگه خود بسید شوند و از البته در قالب نقاشی یا رسامی اینا بتونن که پیامشون برای مردم برسونن و از صلح حمایت بکنن و صدایشون به حمایت از صلح بلند
بکنن. رئیس اطلاعات فرهنگ بلخ میگوید که تلاش برای نقاشی اشعار را که آوی صلح پروری باشد در بخش‌های دوردست این ولایت دیوارنگاری میکنن. مطیع رحمان کریمی رئیس اطلاعات فرهنگ بلخ میگوید
ما نسل جنگ هستیم، در جنگ تولد شدیم، بزرگ شدیم، خواستی هر یکی از شهروندان افغانستان صلح است. از هر طریقی که میشه صدای خود ما بلند میکنیم و این یکی از راههایی است که صدای ما بلند میکنیم که ما صلح میخواهیم.
اما اکنون ده ها شعر و نقاشی با محتوای صلح دیوارهای مزار شریف را مزین کرده است. باشندگان مزار شریف از این اقدام جوانان استقبال میکنند. لینا سربلند و بانو عظیمی از باشندگان مزار شریف باور دارند که
این دیوارنگاری ها مردم را تشویق میکنه، خصوصا به مردم انگیزه میده که به خاطر صلح کار بکنند و تاثیرات خود بالای مخالفین هم داره. شاید این انگیزه را به مردم بر مخالفین بده که هنوز هم مردم در افغانستان صلح‌خواه هستند و دارن به خاطر صلح کار میکنند.
شخصا خودم باورمند به این نیستم که اگر با سفرهای آقای خلیلزاد به افغانستان صلح میامده باشه خونم یا اصلا وظیفه خود ما هست که دست
به کار شویم. در حالی که دیوارنگاری با محتوای صلح، حقوق زن و جلوگیری از فساد اداری طی دهه‌های پسین در افغانستان بیشتر شده است، اما هنوز هم افغانستان یکی از بدترین کشورها در مهار فساد اداری و تامین حقوق زنان بوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ولسی جرگه افغانستان بارها از ارگ و سپیدار خواستار معرفی هرچی زودتر اعضای کابینه و پایان دادن به فرهنگ سرپرستی در وزارتخانه ها شده است. اما به نظر می رسد که ارگ و سپیدار تا اکنون به این خواسته ولسی جرگه پاسخ نداده است. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان می شنویم.
بر روز دوشنبه دفتر مطبوعاتی رئیس مجلس با نشر اعلامیه خبری نوشته است که خواست اعضای مجلس نمایندگان از حکومت این است که به زودترین فرصت ممکنه نامزد وزرای کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند تا بعد از تکمیل روند معرفی اعضای کابینه به نگرانی های موجود از دوام سرپرستی ها در ادارات و وزارتخانه ها پایان داده شود. در آن سوی دیگر یعنی ارگ و سپیدار چندان اعتنایی به این هیاهو و آقای مجلس ندارد و به خاموشی معنیدار پاسخ میگوید و از عربه تحلیلگران مسائل سیاسی در مورد انگیزه این دو طرف که یک اصرار به معرفی هرچه زودتر اعضای کابینه و پایان فرهنگ سرپرستی دارد و دیگری در برابر آن به اعتنا میباشد دیدگاهی متفاوت است. نظر برخی تحلیلگران این است که پارلمان بنا به مجبوریت وظیفه‌ای و اتمام حجت اصرار دارد و ممکن منفعت‌های جزوی هم مطرح و مزمیر باشد، ولی در ظاهر حکم قانون وکلا را مجبور ساخته است که باید از صلاحیت نظارتی خود استفاده اعظمی نماید. اما در مورد ارگ و سپیدار قضیه متفاوت است. گفته می شود که توافقنامه سیاسی صورت گرفته هنوز قوت نیافته است و روی بسیاری مسائلی که در ابتدا هر دو جناح روی آن توافق داشتند حالا دچار اشکال شده است و ارگ و سپیدار نمی تواند کابینه یک دست را به زودی به مجلس معرفی نماید. استاد اکرم عارفی تحلیلگر مسائل سیاسی را عقیده بر این است که در کنار دیگر مسائل که اختلاف میان ارگ و سپیدار هنوز حل نشده است، روحیه خاص رئیس جمهور را که از قانون شکنی و فرارق از قانون لذت میبرد چالش اصلی قضیه است.
خودی رئیس جمهور به خاطر اون روحیه خاص کنترل کننده شدیدی که داره علاقمند به این است که وزارتخانه ها سرپرستی خود حفظ کنه و به کاهش صلاحیت وزرا و عدم مسئولیت پذیری وزرا و از این خلا و یا از این فرصت رئیس جمهور میتونه استفاده بکنه که تمام اختیارات و بخشمدی اختیارات وزارتخانه ها رو به دست خود بگیره.
و دی صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی نیست تمرکز قدرت بر رئیس جمهور و به عنوان مشکل اساسی مطرح میکند که رئیس جمهور حاضر نیست به کدام نهاد دیگر دولتی پاسخگو باشد و با خواست آن نهاد تمکین کند.
چون آورده شده قدرت داره، سر خداوند اعلی هم است، از کلی هم بدت که است، امنیت و حکومت هم به صورت رسمی یا میگم من گذاشتنی نیستم.
بر اساس توافقنامه سیاسی که بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در اواخر ماه ثور امضا شده است، هر دو جناح باید نامزد وزیران را به صورت مساویانه معرفی کند. جناح ارگ تاکنون 12 نامزد وزیر را معرفی کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که تاکنون فهرست نامزد وزیران جناح عبدالله عبدالله به ارگ ریاست جمهوری فرستاده نشده است. مولوی ذبیح الله عتیق نماینده مردم بدخشان در مجلس میگوید که این بار وکلا تصمیم جدی دارند که به خاطر حفظ صلاحیت و اتوریته مجلس به هر وسیله ممکنه به فرهنگ سرپرستی که صلاحیت قانونی مجلس را زیر سوال برده است نقطه پایان بگذارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در حساب تویتر خود گفته که ملا برادر معاون گروه طالبان با محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران برای افغانستان در دوحه دیدار و درباره مسائل مهاجران و مرزهای دو کشور گفتگو کرده است. چه باعث شده ایران با وجود تعزیرات از سوی جامعه جهانی مانند پاکستان در قضایای افغانستان خود را شامل سازد؟ نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد ابعاد نزدیکی ایران با طالبان و تهدیدها و منافع این کشور در افغانستان با دکتر حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی مقیم لندن انجام داده که با توجه رسانیده می شود.
جناب دکتر صاحب عدل، در تازه ترین رویداد محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزارت خارجه ایران به دوحه قطر رفته با رهبرای سیاسی طالبان دیدار کرده. به نظر شما چه نوع تهدیدهای ایران وامی دارد تا با طالبان داخل مذاکره شد؟
بله، اگر ما به پیشینه سیاسی قضایای ایران با افغانستان و به خصوص با مسائل دام سیاسی در سالهای اخیر یا دهه‌های اخیر دولت ایران با دولت آمریکا و متحدینشان توجه بکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی وجیب پولیتیکی و استراتژیک خود در یک منطقه بسیار اساس قرار گرفتن که همچنان در همسایگی دولت افغانستان است و اینها به دو دلیل فعالیت های خود در قسمت مسائل افغانستان وسط دادن. دلیل اولی است که اینها دراز دارند تا نشود که از طریق سرحدات افغانستان گروه های مخالفی که امروز در افغانستان فعال هستن و می جنگن اینا دسترازی بکنن به داخل خاک ایران، چنانه که چندین بار این اتفاقات افتیده و ایرانی ها تانستن از این مسئله جلوگیری بکنن. در پالوی از او
بالاخره ایران با تعذیراتی که روی بر اقتصاد و کشور وضع شده، آیا میتونه که به هدف خود نزدیکی با طالبان نایل شود؟
تا جایی که در سالیان متمادی بگوییم یا حداقلش در دو دهه اخیر، با تأسف همینطوره که دولت پاکستان دست باز در قضایای افغانستان دارد و نقش مؤثر در ارتباط با طالبا و رهبری از اینا دارد، متأسفانه دولت ایران هم با وجود از این که تغییرات اقتصادی نه تنها از جانب امریکا بلکه تقریبا بسیاری کشورها ایجاد شده و اینا از لحاظ مسائل اقتصادی و مالی سخت مخمسه هستند در وضعیت قرار دارند، اما بازم دولت ایران و دولت آبادی ایران دست از فعالیت ها بر نداشتند و اینا میخواهند که تا جایی که در توانشان باشه، اگر تمام طالبان مثل پاکستان نمیتونن در انحصار خود داشته باشند، ولی یک شاخه طالبان حداقل اینا به طرف خود جلب بکنن، اینا را تقویه بکنن، حمایت پولی و مالی و نظامی بکنن تا از اونا به نفع خود استفاده کنن، که گویا فعالیت های تخریبی به خاک خودشان استفاده نشه از یک جهت، و جهت دیگر حفظ نارامی داخل افغانستان ادامه بدن. هر قدری که داخل افغانستان نارام باشد، اونا احساس آرامی و مسئولیت در خاک خود می کنند. همه را اینجا مسئول نگاه داشتند، دولت های خارجی را، امریکا را، ناتو را، کشورهای اروپایی را، اینا مسئول نگاه کردند در آقای افغانستان، و متاسفانه شعله های جنگ در افغانستان جاری است. اما شما میبینیم، مشاهده هستیم که در طول 20 سال که حداقل امریکا و ناتو در آقای افغانستان حضور داره، کوچکترین مشکل برای دولت ایران به وجود نامده، کوچکترین مشکل برای کشورهای منطقه و همسایه به وجود نامده. دلیلش این است که اینا مستقیما از شوراهای جنگ در آقای افغانستان حفظ کردن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. قیودات بر گشت و گذار و وضع قرنطین به دلیل شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع بیشتر آن منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی در سراسر جهان شده است. در این گزارش توجه شما را به داستان یک خانواده در یکی از مناطق دوردست عراق جلب می‌کنیم که چگونه شیوع ویروس کرونا این خانواده را از رهگذر اقتصادی متضرر ساخته است. نجیب خلیل این گزارش را تقدیم می‌کند.
جعفر اسماعیل مانند هر روز صبح زود در خانه خود در جبهه‌زار چبایش در جنوب شرق عراق از خواب بیدار می شود، آتش را روشن می کند و در حالی که گامیش های خانوادهش دور و برش قرار دارد، چای خود را در لب ساحل می نوشد.
گامش برای من بسیار عزیز است. وقتی یک حیوان مریض می شود نگران می شوم، بخصوص وقتی که آن گامش خاص مدت طولانی است که در کنار ماست.
خانواده جعفر معمولاً با درآمد از فروش شیر گامش و ماست و تاجران محلی زندگی خود را به پیش می برد. تاجران این تولیدات را بعداً به ولایت دیکار برای فروش انتقال می دهند.
صبح قاب شکندش.
از طرف صبح شیر آنها را می دوشیم و بعدا می فروشیم. سپس سوار قایق شده و برای خرید علف می روم و هنگامی که گامش ها گرسنه نمی شود برایشان علف می دهم.
قبل از شروع بحران 30 لیتر شیر با قیمت $28 به فروش می رسید. اکنون آنها فقط $12 دریافت می کنند و قادر به فروش کل تولید روزانه خود نیستند.
شیر را از مالکین گامش ها می خریم و آن را در کرنا، المجیر و ولایت های دیگر می فروشیم. اما در این روزها هیچ کسی شیر نمی خرد. بنابراین ما فقط مقدار بسیار کم شیر از مالکان گامش ها می خریم.
مدت 4 ماه است که جعفر دیگر نمیتواند نیازهای اساسی خانواده خود را تامین کند. بنابراین مثل دیگران در آن محل به فروش حیوانات متوسل شد. اما قیمت هر حیوان نیز از زمان بحران ویروس کرونا کاهش یافته و خانواده را وادار ساخته است تا حیوانات خود را به ضرر به فروش برسانند. این ساحه برای قرنها محل بود و باش کسانی بوده که به نام اعراب مار شناخته شدند و آب برای حفظ روش زندگی آنها ضروری بوده است. به طور سنتی اعراب مار به 2 گروه اصلی مشاغل یعنی نگهداری گله های گامش و کشاورزی تقسیم می شدند. صدام حسین ساکنان منطقه را در خلال جنگ های سالهای 1980 تا 1988 با ایران که قبل از آن بیش از 9500 کیلومتر مربع طول داشت تخلیه کرد تا شورشیان را از پا درآورد. بسیاری از ساکنان فرار کردند، اما پس از سرنگونی صدام در سال 2003 بخش های از جبهه‌زار دوباره مورد استفاده قرار گرفت و اعراب مارش محتاطانه دوباره به آنجا برگشتند. جبهه‌زارها در سال 2016 به عنوان میراث جهانی یونسکو اعلام شد. بر اساس آمار منتشر شده توسط مقامات صحی محلی تا کنون ویروس کرونا موجب مرگ 1660 نفر و آلوده شدن بیش از 43,000 نفر در عراق شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
چین روز سه‌شنبه قانون جنجال برانگیز امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد. بر اساس این قانون، مقام‌ها در هنگ کنگ می توانند که فعالیت‌های جدایی طلبی و همکاری با بیگانگان و کشورهای خارجی را در این منطقه سرکوب کنند. رئیس اجرایی هنگ کنگ از تصویب این قانون دفاع کرده است، اما تعداد از کشورها و باشندگان هنگ کنگ با آن ابراز مخالفت کردند. ژیلانوری گزارش می دهد.
چین قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد که طبق آن برای مقامات صلاحیت می دهد تا فعالیت های جدایی طلبی را در هنگ کنگ سرکوب کند و نگرانی ها روی آن است که این قانون می تواند صدای مخالفین را در برابر قلمرو نیمه خود مختار هنگ کنگ کاهش دهد. کری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ در سخنرانیش در شورای حقوق بشر ملل متحد از تصویب قانون جنجالی امنیت ملی هنگ کنگ توسط چین دفاع کرد و گفت این قانون برای مراقبت از باشندگان هنگ کنگ تصویب شده است.
The legislation aims to prevent.
هدف قانون جدید جلوگیری، کنترل و مجازات اقدامات شورشی، سرپیچی از حکومت، فعالیت‌های در شدفگنی همدستی با نیروهای خارجی و یا بیرونی است که امنیت ملی را به خطر می‌افکند. این جرایم در قانون جدید به طور واضح مشخص خواهد شد. هدف این قانون فقط اقلیتی است که قانون شکنی می‌کنند، در حالی که زندگی، ملکیت، آزادی و حقوق اساسی اکثریت مردم هنگ کنگ حفاظت خواهد شد.
قانون جنجال برانگیز هنگ کنگ از طرف حکومات مختلف با شمول بریتانیا، آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها تقبیح شده است. وزارت خارجه چین از تصویب قانون دفاع کرد و گفت آمریکا هرگز در کوشش برای مختل سازی چین از ترغیب این قانون امنیت ملی هنگ کنگ با انفاذ تحریمات موفق نخواهد شد.
در مورد قانون امنیت ملی هنگ کنگ، چین بارها بر موقعیت مستقل تاکید کرده است. این مسئله فقط مربوط مسائل داخلی چین می شود و هیچ کشور خارجی حق دخالت ندارد. حکومت چین بدون جهتگیری تصمیم گرفته است تا از علایق حاکمیت ملی، امنیت، رشد و عملکرد کشور در برابر دخالت نیروهای خارجی در مسائل هنگ کنگ محافظت کند.
ایالات متحده صادرات وسایل دفاعی را متوقف ساخته و در حالی که چین این قانون تازه امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد، دسترسی هنگ کنگ را به تولیدات ارشد تکنولوژی نیز محدود ساخته است. از سوی دیگر طرفداران تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ در گردهمایی از تصمیم بیجینگ استقبال کردند.
حکومت مرکزی چین برای ما تحفه بزرگ اهدا کرده است و قانون امنیت ملی را تصویب کرده است. این قانون بر مجازات افراد طرفدار دموکراسی مؤثر خواهد بود که آنان استقلال هنگ کنگ را با شورش و همدستی با نیروهای دیگر به خطر می افکنند و حاکمیت قانون در هنگ کنگ را از بین برده اند.
معترضین مخالف قانون امنیت ملی نیز در یکی از مراکز خرید و فروش هنگ کنگ جمع شدند و به اعتراضات پرداختند. ژاپن در برابر تصویب قانون جنجال برانگیز امنیت ملی هنگ کنگ شدیداً اظهار تأسف کرد.
در حال حاضر ما در وسط تایید واقعیت ها هستیم، اما از تصویب قانون امنیت ملی خبر داده شده است و جای تأسف است که با همه نگرانی های جامعه بین المللی و اتباع هنگ کنگ این قانون به تصویب برسد.
وزیر ارشد کابینه ژاپن میگوید موضع مداوم ژاپن مهم شمردن دموکراسی و رشد باثبات هنگ کنگ است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
آلمان قدرتمندترین عضو اتحادیه اروپا در ماه جولای ریاست دوره‌ای این اتحادیه را بر عهده می‌گیرد. این در حال است که اتحادیه اروپا با چالش‌های گوناگون روبرو است. از شیوع ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی آن گرفته تا خروج بریتانیا از این اتحادیه، تجارت با چین و افزایش تنش‌ها با آمریکا. لیزا برایند، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از سحر عظیمی می‌شنویم.
در دستور کاری فوری اتحادیه اروپا غلبه بر اختلافات نظر برای تامین مبلغ 843 میلیارد دلار در زمان شیوع ویروس کرونا برای تقویت اقتصاد موسوم و اقتصاد سبز در نظر گرفته شده است. سپس رسیدن به توافق در مورد بودجه چند ساله بعدی با اضافه بودجه پیشنهادی بیش از 1 تریلیون دلار در اجنده این اتحادیه است. مرکل در دیدار روز دوشنبه با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مینسبرگ آلمان اظهار داشت که امیدوار است که 27 عضو این حزب در نشست ماه جولای به توافق برسند. از جانب دیگر اتحادیه اروپا و بریتانیا مذاکرات را با هدف تصریح روابطشان پس از برگزیت به خاطر اشتیاق لندن برای سرعت بخشیدن به همه این جریان تشدید کردند. جان اسپرینگفورد معاون مرکز پژوهشگاه اصلاحات اروپا در لندن میگوید
there's a realization that she's nearing the end of her term. She wants to
اکنون من فکر میکنم این درک وجود دارد که او میخواهد بایست صدر اعظم شناخته شود که اروپا را قوی تر کرده است. بنابراین این نوع نشاندهنده یک پیوند سعادتمندانه بین مرکل و ماکرون است.
سباستین مایر رئیس سازمان تحقیقاتی مؤسسه ژاک دلا در پاریس موافق است که مرکل در فکر گذاشتن یک میراث کاری است.
من فکر میکنم تمایل شدید به برقراری روابط محکم وجود دارد، زیرا میدانیم که ارزش‌های مشترک زیادی با هم داریم و هر دو اقتصاد مشترک دارند.
اما ایجاد تغییر تعهد آسان نیست. رویترز گزارش داده است که آلمان به دنبال شکایت شرکت‌های اروپایی از عادلانه نبودن شرایط ورود و بازار کار از سوی چین خواهان همکاری بیشتر از چین است. تنش‌ها بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز تحت اداره ترامپ افزایش یافته است. ترامپ قصد دارد هزاران سرباز آمریکایی را از آلمان خارج کند. اما تحلیلگرانی مانند دانیل گوگو نسبت به اینکه آلمان تا چه حد میتواند و عنوان رئیس شورای اروپا پیش برود شک و تردید دارند. آنچه مشخص است این است که در ماه‌های آینده برنامه‌های زیادی برای برلین و بروکسل وجود دارد که باید انجام شود.
شنوندگان عزیز، بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان رسید. تا تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.